أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در وجوهی بود که برای اثبات حجیت اجماع محصل بیان فرمودند. وجه دومی این است که اتفاق جمیع فقها لازمه اش قطع به فرمایش معصوم است، عادتا یعنی ملازمه عادیه دارد. به چه بیان؟ چون وقتی شما تحقیق میکنید راجع به حکم نماز جمعه در عصر غیبت، میبینید یک فقیه فتوا به عدم وجوب داده از قدما. خب با این یک فتوا لااقل ادنا مراتب ظن حاصل می شود، ولی احتمال می دهید که اینجا خطایی اشتباهی صورت گرفته باشد. فقیه دوم را مراجعه می کنید، می بینید او هم گفته است نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. خب اون زن مؤکد میشه و احتمال خطا تضعیف میشه. فقیه سوم، فقیه چهارم تا برسید به اونجا که قطع پیدا کنید به حکم، کما فی الخبر المتواتر. روح خبر متواتر هم همینه دیگه، که با یک خبر زن، دو خبر زن نبیشتر، سه خبر زن نبیشتر، تا برسد به جایی که انسان قطع به اون مطلب پیدا میکنه. عنایت کنید، مرحوم محقق خویی اشکالشون اینه که ما این را در خبر عن حسن کما فی الخبر المتواتر قبول داریم، چون اگر یک خبر آمد، خبر حسی را، احتمال خطا داده میشه، احتمال کذب داده میشه، با دو خبر احتمال خطا و کذب کمتر میشه، احتمال درستی بیشتر میشه. همینجور بره تا جایی که انسان قطع پیدا کنه. این در خبر متواتر درسته. و هازا به خلاف اخبار الحدثی المبنی علی البرهان کما فی المقام، مخصوصا دارم عبارت رو میخوانم، فإن نسبت الخطأ الی الجمیع کنسبته الی الواحد. فرقی نمی کند برهانی که خطا پذیر است، یک نفر این برهان را اقامه کرده باشد یا همه اقامه کرده باشند. ولذا در فلسفه چیزی به نام اجماع فلاسفه معنا ندارد. بگوییم فلاسفه اجماع دارند بر امتناع عاده معدوم، نه، خود شما باید بحث کنید که آیا اعاده معدوم محال است یا محال نیست. پس اونجا که باب برهان است، باب اقامه دلیل است، ما باید دلیل رو نگاه کنیم. صرف این که همه این دلیل را اقامه کرده اند کافی نیست. نسبت خطا به یک نفر با خط نسبت دادن خطا به همه یکسانه، فرقی نمی کنه. در امور برهانی، بله، در امور حسی حس متفاوت. این بیان حضرت آقای خویی در اینجا. بگو.
یعنی آقا برهان میاره، واقعا میگه این دلیل داره میاره، برهانشه یا اینکه نه داره کشف میکنه از خود اجماع.
اگر دلیلش آورده باشه که به درد ما نمیخوره. نه، میگه امر برهانیه، امریست که باید دلیل بیاره، فقهه، باید دلیلشو بیاره. دلیلشو بیاره، ما قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم.
خب ما میخوام قول معصوم رو به دست بیاریم. از اجماع این آقایون کشف میکنه قول معصوم رو. خب این آقا کشف کرده، خب برای دلیل
از کجا کشف میکنی؟
خب این دلیل آقا میره، میگه آقا اجماع اینها محال است عادتا که خلاف قول معصوم باشه. همه اینجور حرف بزنن که خلاف
باشه. میگیم چه اشکالی داره همه مستندن به یه روایتی یا حرفی را زدن که اگه او روایت به دست شما برسه میگی دلالت نداره.
آیه عادتا اینجوری است که همه بزرگان یه روایت بیونن، یه حرف میزنن، یکی بنده گرفتی از دیگه بفهم خب معلومه صحیح بوده نظر
ما، یعنی تا واقع بوده. یعنی آیا عادتا محاله که همه فلاسفه یه امر محالی رو بگن یه امر باطلی رو بگن؟ اینجا باشه همونه بحث مرهانه،
بحث فهم کلامه. کلام وقتی همه بزرگان اینجور میفهمن مشخص این اشرف همینه دیگه، چرا خلافی باید یه نفر یه بگه مثلا خلافی فهمیدن، این همه اینجور فهمیدن، یعنی فهم این همه انسان. بعد انسان اگر من یه قرینه نباید حسابش عدالت
باشه. حالا قرینه حساب شده. شما حرف این آقا رو جواب بده.
عدالت برای بنده باشه میگه اطمینان میاره. این همه انسان اینو بفهمن اینا فریای بزرگ از خودمون
خب شما هم اگر آمدید در علم کلام حالشون از کلمه فلسفه خیلی خوشت نمیاد میگیم علم کلام اگر در علم کلام همه متکلمین آمدن گفتن العالم حادث به این برهان به این برهان به این برهان شما میگید چون متکلمین گفتن درسته خب آقایون دیگه چه میگه؟
نه وقتی بحث اگر فقط این بود درسته اما خیلی جواب میدونیم شبهه استنباط برامون هست همیشه این بحث حفظی که آزیاد و اونجا همه اشکال ما داشتیم که اگر فقط صرف نقل و حفظ بود یه چیزی اما خیلی وقت بحث تحلیل کلام معصومه استنباط از کلام معصومه اینا ها هم هست چون استنباط و اجتهاد درش دقیق هست اذا جا الاحتمال و تلال استدلاله در حال هر چقدر طرف بزرگ بشه علت تامه در ما نمیشه
بابا هایی که اون اصل بودن استنباطی کمی رنگ در بود بیشتر
اما نبوده
وقتی که جواب میخواستم بدم متن حدیث استنباط و عدم برد ایشو حس کرد ایشو اشاره به حدس هم کرد دلیل در حالی که حالا اینجا اول مادر این حدسیه وقتی که ما دلیل رو نمیدونیم اگه میدونستیم رو گفتیم آقا حدسیه دلیلی که نمیدونیم معلوم نیست حدسیه بس کدوم از اون قسم چهارگانه حدسه اون قسمی نیست که ما قبول داریم که جز حس
اینجا در بحث خبر نیست اینجا خودت رفتی اشباه محسره دیگه رفتی دیدی گفته از صلات الجمعه غیر واجب از صلات الجمعه غیر واجب نفر دوم نفر سوم نفر چهارم نفر پنجم دیدی همه دارن میگن از صلات الجمعه غیر واجب
خب اینجا حدس میزنیم چه نوع حدسیه حدس خواه
ما میگیم این نه ما میگیم این ملازمه یا عادیه داره به قول معصوم حدسی نمیزنیم میگیم این ملازمه نه میگه اون این رو از ملازمه عادی داره با قول معصوم حالا ایشان جواب میده میگه این ملازمه در جایی درسته که امر حسی باشه خبر متواتر اینجا که خبر متواتر نیست که امر حسن باشه بحث حسی بحث حسیه بحث استنباطیه چون بحث استنباطی ممکنه اینا همشون خطا کرده باشن
این حسی که ما رو به حس میرسونه
چجور؟ به همین رو میخوام خب این راز این رمزگشایی کنید چه فرقی داره ایشون یه مقدار آمد جلو چه فرقی داره بین فقه و فلسفه و کلام چه فرقی خب عرض کنم به حضور شما چند تا در جواب آقای خویی چند تا نکته رو عرض میکنیم اینا رو عنایت کنید کنار هم قرار بدید یک خوب بود الحمدلله که من از کلاسم خوب بود نکته اول این که ما اجماع قدماء اصحاب را در نظر میگیریم در زمان قدماء دو خصوصیت بوده یک قرب به عصر معصوم سلام الله علیه و این که این بزرگواران به تعبیر محقق بروجردی بتانه ائمند، بتانه یعنی رازدار، رازداران ائمند، خیلی حرف ها سینه به سینه و در کتاب هایی که الان دست ما نیست به دست اونها بوده که الان ما عین اثری از آن نداریم. و ویژگی دوم قدما و فقه القدما این است که استنباط و اجتهاد درش، تفریع فروع در اونها در نهایت غلطه. فقه المعثوره یعنی هر چه دارند از کجا دارند؟ معصوم و روایات دارند. پس اولا بحث ما در فقهاء قدماء ماست که اینها دو ویژگی دارند، یکی قرب به عصر معصوم و اطلاعاتی محسوس یا منقول به نقل نسل قبلشون که اونها الان در دست ما نیست. این یک نه هنوز که ما هیچی نگویم به شما سوال بفرم
استنباطش راه نداره. آیا تلقی و
فهممون از دلیل میگم سر عجله میکنیم میرس به همین میگیم دیگه. نکته دومی که عرض میکنیم این است که در لسان این بزرگواران نباید متن دلیل ذکر شده باشد. ما اجبار رو در چنین جایی میگیم، یا حتی نباید محتمل المدرک باشد و الا سراغ خود اون مدرک، خود اون دلیل می رویم. ما می بینیم اینا فقط فتوا دادن به عدم وجوب جمعه و الا اگر بحث استناد یا احتمال استناد به ما فی ایدینا بود، خب به همین ها مراجعه میکنی، به جایی دیگه مراجعه نمیکنی. این دو نکته. نکته سوم واضحه ولی باید گفت، قدمایی که ما از اونها سخن میگوییم در اعلی مراتب عدالت و در اعلی مراتب دقت و وثاقت هستند. کسانی هستند که حاضر نیستند ذره ای فتوایی بدهند بدون این که مدرک معتبر پشتوانه این فتوا باشه و کمال وسواسی و دقت را در عملیات استنباط دارند. این سه نکته رو داشته باشید. چهار، قیاس علم فقه به علم فلسفه و کلام قیاس نابجایی است. در فلسفه و کلام نحن ابناء البرهان والاستدلال العقلی یا نقلی متواتر. این در کلام، الان دیگه در فلسفه که حتی اون نقلی هم راه نداره. ما دلیل قطعی عقلی میخواییم در فلسفه. روشن است که اجماع در چنین جایی فایده ای نداره، اما مدارک فقیه و در علم فقه مخصوصا در اون عصر و زمان قرب به عصر معصوم چقدر برهان عقلی و استدلالات بشری نقش داشته. حالا در ادامه فقه هرچه جلو آمدیم بله استدلالات عقلی بیشتر شده، اما در اون عصر و زمان شما مگر چقدر برهان و استدلال عقلی بر مطالب دارید؟ مدارک فقهی معلومه، یا قرآن یا روایات، یعنی فقیه میخواهد حجت شرعی پیدا کند و فرض همین شد که ما رفتیم و در ما به ایدینا بگو حجت شرعی پیدا نکردیم. حالا شیخ صدوق پدر رو مراجعه می کنیم. احتمال می دهیم خطایی براش سر زده، یه نفر دیگه. احتمال می دهیم برداشت نامناسبی از یک روایت داشته. به صدوق پسر می رسیم، باز این دوتا احتمال رو می دیم. اما وقتی می بینیم دو نفر شدند در اموری که با مشاهده و حس قرب بسیار دارد، ضریب احتمال خطا قطعا کمتر میشه. و چون برداشت‌ها در انسان‌ها متفاوت است، هر جا که می‌بینید یه برداشت است از یک دلیل، معلوم میشه اون برداشت برداشت صحیح است. هر چه که این تعداد بالاتر می به این نتیجه میرسیم که این حضرات، دقت کنید تا پاسخ شما هم هست، یا روایتی داشتند که بر اعتبار روایت سندن همه متفق بودند و بر دلالت روایت هم همه متفق بودند. خب ما چه میخواییم دیگه؟ یا نه روایت نبوده، امری سینه به سینه برای اینها نقل شده طبق اون قرائنی که سینه به سینه به اونها رسیده همه متفق بر این حکمند، و الا عادتاً محال است که همه اینها در فهم روایت، در سند روایت، در مدرک فتوا به خطا رفته باشند. ها یه نفر، دو نفر، سه نفر. امر هم امر برهانی محض نیست، یا وجود یک دلیل معتبر سندی و دلالی است و یا قرینه معتبری که به دست اونها بوده. باید بگید نعوذ بالله همه اینها خارج از جاده عدالت هم، یا همه اینها با هم دیگه دست به دست هم دادند و اشتباه کردند. شما وقتی این عملیه تجمیع فتاوا را کنار هم گذاشتید، حالا ما نمیگیم قطع اونطوری که این آقا میگوید، قطع اطمینان عرفی و عادی پیدا میشه به این که مدرکی دست اونها بوده که به دست ما نرسیده و این مدرک برهان عقلی نیست، امر قریب به حس است، چون در اون عصر و زمان داریم بحث میکنیم. حالا بگو چی میخوای بگی؟ این هم یکی از راه های انفتاحه؟
بله، مرحوم خویی داره اینجا بحث میکنه تا این حد ایشون هم طبیعتا قبول داره در حد قرینه باشه دیگه، میشه واسه این مشاهد باشه یا معاید.
لذا آخر بحث میگوید الا ان مخالفت الاجماع المحقق من اکابر الاصحاب و اعاظم الفقها ها مما لا نجتر او علیه، یعنی جرعتی نداریم، فلا مناس فی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط لازم کما التزمنا به فی بحث الفقه. آخرش این آخرین حرف ایشون.
درسته، این هم حرف طبیعیه و مسلمه، اما این نحو استدلالی که تو کلام حد کسایی که بر مبنای حد میخواد بیان جلو با ملازمه عادی همیشگی برقرار کنن، با اینکه همیشه احتمال مدرک محتمل بعد مدرک، آیا ما نمیتونیم تو تمام اجماعات بحث محتمل بعد مدرک بودن رو وارد کنیم؟ چرا؟
جایی که یک مدرکی محتمل باشه قدما به این مدرک تمسک کردن. مثلا یه جا ممکنه شما بگید آقا این نوع استصحاب کلی قسم ثالثه، شاید این اجماع متوقف باشد بر حجیت عرض کنم استصحاب کلی. بابا استصحاب کلی قسم ثالثه مال زمان شیخ انصاریه، نه مال زمان شیخ صدوق. این مدرک ها میگی نه، اینه که مدرکی
منظورم مثلا تو مباحثی که داشتی
اگر
اجماع قدما بود، بعد
می‌بینیم
توی اون
بحث
چند تا روایت هم
هست. اگر اون میشه بحث صغروی، اینه با شما همراهم که بعد در صغرای این اجماعات ممکنه خدشه کنیم که این اجماعات کم اتفاق میفته. این اجماع حالا یه نمونهش که خود این آقای خویی میگه من جرأت نمی‌کنم، یه نمونهش که براتون میگم این که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. شما میگن دلیل نداری که جایز نباشه، دلیل مشبول کنی نداری، چون بحث تقلید که روایت نداری. درست شد سیری و قضا میگه خب حالا میت وقتی حرف درست داده، حالا متخصص از دنیا رفته، خب بره. این که تقلید ابتدایی شما میگه محصول از اجماع هست، میگه اجماع محقق. حالا این صغرای این اجماع درسته یا نادرست کار نداریم، شما بس اشکال صغروی میکنید سید بزرگوار من کبروی. حالا اگه یه جایی بود،
اگر بود
مالکل خواهی چی؟ تمام
تحقق شرط داریم که
این میشه ملازمه عادیه از کنم، ملازمه از کنم به حضور شما حدسی عادتا بین این دو تا کلام اولا بر انفتاحی نا انفتاحی معلوم روشن جانه بله بله. حالا ما خواستیم اینو عرض کنیم اونتا چون دیگه خارج از بحث ما بود، داخل پرانتز اینو میگیم. گر حتی امور عقلی محض هم نمیگیم اجماع حجته، نه 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 اینو هیچ وقت نمیگیم اجماع حجته. ولی اگه یه فیلسوف میخواد بیاد با همه یه فلاسفه یا عالم من الاول الی الاخر مخالفت بکنه، این دلیلش باید خیلی دلیل محکمی باشه. به این زودی نمیشه. چرا؟ چون بابا چطور شد این همه فلاسفه این مطلب رو نفهمیدن تو یکی فهمیدی؟ بله محال عقلی نیست. لذا میگیم در مسائل عقلی هم اونجا که یک فیلسوف میخواد خلاف نظر همه فلاسفه حرف بزنه، باید خیلی خرج کنه تا بتونه حرف خودش را اثبات کنه. یک راه دیگری که برای حجیت اجماع گفتن این که عادتاً ملازمه هست بین مرعوسین و رأی رئیس. اون مرعوسینی که خیلی به رئیس نزدیکن، قائم مقامند و معاونند و وقت علاهازا، اینها رأیشون با رأی رئیس معمولا نزدیکه، چون میدونند مراوده دارن با او، حرفای به دست اینها میرسه. این جوابش واضحه، نمیخواد خیلی روی معطل بشه. بله قبول داری، اما کجا؟ اونجا که رئیس و مرعوس با هم دیگه مراوده و انس داشته باشن، نه مثل زمان غیبت که مرعوسین مراوده ظاهری با رئیسشان ندارند. خب این جوابش واضحه. یک راه حل دیگر این است که بگوییم اجماع کشف می کند از وجود یک دلیل معتبری با بهیس لو وصل الینا لکان معتبرون اندنا ایضا. این دیگه از راه حساب احتمالات نیامده ها، میگه اجماع کشف میکنه از یک دلیل معتبر. چرا؟ چون اون آقایون بدون دلیل حرف نمیزنن، فتوای به غیر علم قطعا نمیدهن. جواب این همه این است که خب بله کشف از یک دلیل میکنه، اما از کجا که اگر اون دلیل بگید به ما هم میرسید ما قبول میکرد؟ شاید ما قبول نمیکردیم، صرف احتمالش کافیه. کما این که دیدید در مورد سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشان میگفت چون اینجا با اصل براءت موافقه و اصل براءت هم اجماعیه، پس این مسئله هم اجماعیه. خب حالا ما باید ببینیم اصلا اینجا قابل تطبیق با اصالت البراءه هست یا قابل تطبیق با اصالت البراءه نیست. اینجور اجماعات که فایده ای نداره، اونجا از راه حساب احتمالات نمیاد، این دری آخری، اون از راه حساب احتمالات میاد. بله قریب المخرجن، اینم اگر بخواید به روحش بررسی کنید ممکنه اینم بیاد بگه یه فقیه رو دیدم، دو فقیه رو دیدم، سبتم فتحت سلم ما ذکره هذا المحقق انه لا مستند لحجیت لاجماع اصلا و ان لاجماع لا یکون حجه ولی مخالفت کردن با اجماع محقق و محصل ما جرأتش رو نداریم، لذا هر جا در فقه به چنین اجماعی برخورد کنیم احتیاط واجب خواهیم کرد. این نظر مبارک ایشان، یه مناقشه هم که داشتیم فردا انشاءالله جمع‌بندی میکنم، مراجعه کنید حتما 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 به تقریرات مرحوم آقای صدر بهوس در همین بحث اجماع